داره برای 32 تومن آمادگی طلا هم نشون داده شده و این اتفاق زیاد بعید نیست میتونه این اتفاق امروز بیفته. خب در معاملات بازار هم عرض کردم خدمتتون یه مقدار محتاطانه عمل کنید. این روند افزایشی با تشکیل اتاق متشکل ارزی میتونه کاهش قیمت رو هم در بر داشته باشه. خیلی حواستون اینجا باشه. طلا 24 عیار با 583 هزار تومان آخرین ثبت قیمتیش بود. عزیزان من سکه ها هم به ترتیب سکه تمثال حضرت امام در محدوده 4 میلیون 820 هزار تومان داشتیم. نوسان قیمتش تا 4 میلیون 855 هزار تومان هم ثبت قیمتی برایش ایجاد شد. بهار آزادی با 4 میلیون 637 هزار تومان پایین ترین قیمت روش داشتیم. 4 میلیون 668 هزار تومان آخرین قیمتش بود. سکه نیم با 2 میلیون 625 سکه روب 1 میلیون 675 سکه گرمی هم با 940 هزار تومان نوسان قیمت برای ثبت شد. بازار ارز هم خب محدوده دلار آمریکا نوسان قیمت در جاها زیاده. باید معاملات شروع بشه. 13600 13700 تفاوت در فی دیده میشه. البته صرافی ملی 13350 استراتی قیمت الان برای من رسیده 13450 از اون آخرین قیمت دلار بوده. یورو با 15290 تومان، پوند انگلیس 17590 تومان، درهم امارات با 3662 تومان، لیر ترکیه هم با 2332 تومان، دلار کانادا هم 10091 تومان آخرین.
دینار عراق هم تو این مدت 11 تومان ثابت.
بله 11 تومان و 10 تومان و 8 ریال دینار عراق آخرین قیمتاش بوده. عزیزان من خب قیمت نفت هم سریع بگم خدمت زیاد وقت نگیرم. نفت سبب 63.55 دلار 25 سنت کاهش قیمتی رو داریم میبینیم. نفت برنت 71.34 دلار اوپک هم با 70.40 دلار.
ممنون از شما جناب مومن پور. به خدای بزرگ
سوالتون تا فردا میکنم و شما رو به خدا.
متشکرم از شما آقای مومن پور از همراهیتون. با شما خدافظی میکنیم. بخش بورس ما باقی است که آقای پاکسن
اشاره بکنم. امروز اصلا جهش شدیدی داشتیم، نزدیک به 5000 واحد رشد داشته، از مرز 200000 واحد شاخص کل گذشته. آخرین رقمی که من دارم در مورد شاخص کل تا 2 دقیقه پیش 200491 واحد بوده. ان شاء الله ادامه پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. این هم از بخش نبض بازار ما. یک فاصله داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه برنامه. همراه شما هستیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. همراه بشیم با آقای پاکزاد و خبرها رو با شما مرور بکنیم. اولین خبرمون تأسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی. دو تا خبر دیگه هم دارم که داریم که اقدامش میکنیم با هم ادغامش میکنیم با هم دیگه. امروز از اون روز است. منظور ما از خبرها زیرساخت‌های اجرای کالا برگ الکترونیک و تغییر نرخ سود بانکی هست.
خب من جای خانم فقیه توضیح بدم چرا این خبرها ادغام میکنیم. اینها همه صحبت‌هایی که روز گذشته در مجلس، در اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی توسط آقای همتی صورت گرفته و چون خبرها همشون منبعش یکیه، پشت سر هم من اشاره بکنم بهشون. اگر جاموندم به من بگید خانم فقیه، یادم نره. صندوق بیمه همگانی رای همتی بهش اشاره کردن که به زودی تشکیل خواهد شد. ایشون گفتن از سال 82 با توجه به سمت‌هایی که در بیمه مرکزی داشتن و قبل از اون پیگیر تأسیس این بودن، خوشبختانه داره به نتیجه میرسه. لایحه مربوطه در مجلس هم تصویب شده، شورای نگهبان هم باهاش هماهنگ شده. با توجه به این که ما حوادث طبیعی رو پشت سر گذاشتیم، تأسیس این صندوق میتونه به مردم بسیار کمک بکنه. در مورد زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیک هم ایشون اعلام کردن که در حال حاضر در مورد توزیع کالاهای سهمیه‌ای میتونن از طریق کارت بانک های موجود و معتبر و استفاده کد ملی مراجعه بکنن. اونجایی که توزیع میشه انجام بشه. زیر ساختاش موجوده. البته نمیدونم، چون ایشون اشاره به گوشت کرده، با توجه به اینکه 4200 تومانی رو در مورد گوشت سهمیه‌ای دارن لغو میکنن، آیا باز هم سهمیه خاصی تو این زمینه تعلق میگیره یا نه. ولی خب به هر صورت میگن که زیر ساخت کالابرگ برای توزیع مؤثر کالاهای سهمیه‌ای در سال 98 در اختیار توزیع کنندگان هست توسط بانک مرکزی.
تا کی قراره که به طور کامل انجام بشه این کار؟
ببینید، در مورد خود کالابرگ، توزیع کالابرگ و سهمیه بندی کالاها سال گذشته بحث‌های زیادی شد. بله. دولت گفت قطعاً می‌خواد این کار رو انجام بده، حالا در پوشش سبدهای کالاهی یا انواع برنامه‌ها، ولی هیچ برنامه قطعی هنوز اعلام نشد. ان شاءالله اصلا نیازی نباشه که این اتفاق بیفته، ولی خب به هر شکل برای تأمین معاش اقشار پایین جامعه و افرادی که کم درآمد محسوب میشن لازمه به هر شکل پوشش های صورت بگیره. و در نهایت آخرین خبر به نقل از آقای همتی که ایشون اشاره کردن در کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با بحث سود بانکی، ایشون اشاره کردن با توجه به بالا بودن سود بانکی تولید کننده ها بسیار تو این زمینه مشکل دارن. ما دست کاهش رو داریم، ولی هنوز تو این زمینه برنامه و اقدامی، منم دارم اشتباه میگم،
اقدامی
صورت نگرفته
از شبیه همه.
و تا اطلاع ثانوی نرخ سود بانکی تغییری نمیکنه.
بله، خیلی متشکرم. قبل از اینکه بریم به سراغ خبرهای بعدیمون، من اشاره بکنم به پیامک های شما. بسیاری از شما تولید کننده های محترم پیام ارسال کردین، ممنونم. مثل آقای اکبر قاسمی که تولید کننده تور ورزشی بودند، دوست دیگری 0912 0305 که تولید کننده سیم و کابل برق بودند، گروه تولیدی که آینه و باکس های روشویی رو تهیه می کردند، تولید کننده لوستر و آباژور و بسیاری دیگر از شما عزیزان که پیام ارسال کردین و از محصول تولیدی ایرانی خودتون برای ما گفتید، ممنونم از همراهیتون. اما موارد دیگه ای هم داریم، مثل 0918 4 شماره پایینی 0949 که نوشتن چطور میتونیم ما تولید کننده باشیم و محصولی رو تولید بکنیم. مثلا برای کار من نخ خیاطی لازمه که پیدا نمیشه، اگه باشه 30,000 تومان یا به بالا هستش، چرا این اتفاق میفته؟ از این دست پیام ها هم بسیار داریم، امیدوارم که بتونیم راهی پیدا بکنیم. آقای پایس جوابی دارین شما براش؟
یه چیزی ما توی صنعت داریم، اونم زنجیره تامین یا زنجیره تولید یا خوشه‌های صنعتیه. این خوشه‌های صنعتی با بیان از سوی تولید کننده آقا ما در مورد چه کالاهایی مشکل داریم، از چند جهت میتونه مفید باشه. یکی اینکه اگر کسی توان تولیدش رو داره میتونه وارد بازار بشه، تامین کننده هایی وجود داشته باشن، میتونن از آمادگی بکنن که آقا ما مثلا همین نخی که این عزیزمون داره اشاره میکنه رو توی بازار داریم، در اختیارمون هست، میتونیم با قیمت مناسب در اختیارش قرار بدیم.
بله.
از سمت دیگه مسئولین متوجه میشن خلأهایی که در زنجیره تولید وجود داره کجاهاست و در مورد تأمینش سیاست‌گذاری‌های مناسبی باید بکنن. ان شاءالله که شنونده باشم و مجری.
امیدوارم. خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد. یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم، میزان پرداخت غرامت کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی ظاهرا مشخص شده. بله.
صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرده که تاکنون بالغ بر 65 میلیارد و 413 میلیون تومان غرامت به کشاورزان سیل زده در زمینه مشکلاتی که براشون پیش اومده پرداخت کرده. البته این سقفش نیست، فقط در رابطه با ظاهرا 17 استانه که دارن این پرداختا رو صورت میدن. ان شاءالله که پوشش صندوق بیمه کشاورزی بتونه کافی باشه برای خسارات هایی که به کشاورزها،
برای تمامی روسا.
بله. چون رقم هایی که داره اعلام میشه رقم های بسیار متنوع و بالایی نسبت به این 65 میلیارد، انشالله که بتونن پوشش بدن این خسارت
ها. امیدوارم. خیلی متشکرم از شما. تا فاصله زیادی نگرفتیم از این خبرهایی که مربوط میشه به کشاورزان و غرامت هایی که داره پرداخت میشه و اتفاقاتی که بر اثر سیل و سیلاب افتاده، یک فاصله کوتاه در برنامه داشته باشین. یک گفتگوی تلفنی هم خواهیم داشت.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان با مجله اقتصادی نمودار. ابتدای برنامه با شما در میون گذاشتیم، مطمئنم شما هم در جریان هستید، از آماده باش استان کرمان گفتیم در رابطه با بسته شدن راه ارتباطی 73 روستا بر اثر سیل در این استان، و آقای مجید سعیدی مدیر کل ستاد بحران کرمان الان روی خط ارتباطی ما هستن، میخوایم در همین رابطه با ایشون صحبت بکنیم. آقای سعیدی سلام بر شما.
بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران. در خدمتتون
هستم. از شما آقای سعیدی، برشک مشکلات ناشی از سیل گریبان استان شما رو هم گرفته، از جمله راه‌های روستایی که بهش اشاره شد. تو این 73 روستایی که دسترسیشون به شبکه راه‌های کشور قطع شده، چه اقداماتی داره صورت میگیره تا انشالله هرچه سریعتر دوباره این مشکلات برطرف بشه و ما وارد شبکه راه‌های کشور بشن، دسترسی بهشون هموار بشه؟
خدمتتون هستم. من اول اصلاح کنم، چون ما بارندگی تا بامداد امروز هم داشتیم این سامانه تو از استان ما خارج شد، تعداد راههای روستایی که قطع شد و چهار مشکل شد در سرجم در کل استان ما به 225 راه روستایی و عشایری رسید.
بله بله.
و خدمت ما هستن در چهار محور اصلی ترانزیتی هم ما این مشکل داشتیم. خوشبختانه تلاش‌ها صورت گرفته، با روکش کردن سیل‌ها و خط بارندگی عوامل راهداری با جدیت کارشون انجام دادن. الان نزدیک به 181 روستا راه روستاییشون بازگشایی شده و خدمتتون هستم. راهای
ولی نزدیک همون 73 تا هنوز راه اندازی نشده، البته رقم
بله
درگوش شما محاسبه بکنید.
خب بله،
تا کی فکر میکنید این اتفاق بیفته که این ارتباطات دوباره برطرف برقرار بشه؟
این راه روستایی چون اکثرا از مسیرهای جاده‌های خاکی و از مسیر رودخانه‌ها و آبنمایی تو مسیر عبور میکنن،
بله،
بالا اومدن آب رودخانه‌ها و سیلاب‌ها باعث قطع ارتباط شده. باید این فروکش کنه که بتونن عوامل راهداری اون اصلاحات لازم در مسیرهاشون داشته باشن.
درسته. چقدر از این راه ها شوستن و چقدرشون به صورت آسفالته هستن؟
ببینید، اکثرا قریب اتفاقشون روستایی و عشایری هستن که خاکی هستن.
درسته.
راه آسفالته ما راه ترانزیتیمون هستن که بین استان کرمان و یزد، استان کرمان و سیستان و بلوچستان و استان کرمان با خراسان جنوبی هست که معروض یکی دو تا از این راه به دلیل شکستگی پلایتون مسیر تا فروکش نکردن کامل آب امکان هیچ اقدامی نیست. اما عوامل راهداری در منطقه هستن. ما الان خودمون در بین مسیر راهور به خراسان جنوبی هستیم و الان یه پل شکسته داریم بررسی میکنیم که در اثر وقت بتونن راه رو راه
اندازی کنن. من بازم شما خسته نباشید میدم، میگم بابت زحماتی که کشیدید 180 روستا رو بالاخره دوباره مشکلاتش برطرف کردید و میگید سامانه هم که روز گذشته خارج شده در واقع
امروز صبح.
بله. میخوام ببینم باقی راه ها رو تا چه زمانی فکر میکنید بتونید دوباره مشکلاتش برطرف بکنید و اون روستا هم دوباره برگردن به شبکه راه های کشور؟
با توجه به این شدت سیلابی که ما دیدیم و توانمندی که در استان موجوده، به نظر من تا فردا کلاً تمامی راه روستای ما بازگشایی
میشه. ممنون از شما، خبر خوبی که دادید.
متشکرم از شما جناب آقای سعیدی برای همراهیتون و توضیحاتتون در برنامه نمودار. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. متشکرم. با آقای مجید سعیدی مدیر کل ستاد بحران کرمان گفتگو کردیم. ممنونم که با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار همراهید.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خیلی متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ ادامه خبرهامون و پیامک‌هایی که شما تا الان برای ما ارسال کردید. اعلام جزئیات افزایش قیمت آب و برق که خیلی از شما دوستانم پیامک ارسال کردین که چرا اصلا باید آب و برق گران بشه، آیا یارانه ما اضافه شده که بخواد آب و برق قیمتش بره بالا؟ حالا ربط اینها رو هم از آقای پاکزاد میپرسیم.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد آب و برق چند سال صحبت افزایشش وجود داره به خاطر صحبت قیمتی که وجود داشته. در واقع این توجیهاتیه که مسئولین تو این زمینه اعلام میکنن، میگن اگر افزایش قیمت اتفاق نمیافتاد، تأمین هزینه های شبکه آب و برق در کشور ممکن نبود. به هر شکل متوسط افزایش بنابر آنچه که مصوب شده از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد به این صورته که برای کم مصرف های شبکه آب و برق نهایتاً 7% افزایش خواهد بود و برای پر مصرف ها حدود 23%. البته تو رسانه ها جداول دقیقی در مورد این پر مصرف و کم مصرف دارن.
از چقدر به بالا میشه پر مصرف؟
سه نوع در واقع سه نوع تعرفه اعلام شده توسط دستگاه ها، یکی برای کم مصرف هاست، یکی برای پر مصرف هاست و یکی از بخش هایی هم که جالبه برای تخفیف تعرفه، برای تشویق مشترکین به جابجایی ساعت پر مصرفشونه از ساعت اوج مصرف، یعنی زمانی که شما بیشترین مصرف رو دارید. اگر از اوج مصرف عبور بکنید، تو اون اوج مصرف اتفاق نیفته مصرفتون، میتونه تعرفه تشویقی هم بهتون اختصاص پیدا بکنه که این از خاصیت های در واقع میشه گفت کنترل هوشمندی که داره اتفاق میفته. ولی خب به هر صورت باید مسئولین هم توجه داشته باشن افزایشی که داره رخ میده باید متناسب با افزایش درآمد مردم باشه.
دقیقاً، خیلی
که از برق استفاده میکنه دقیقاً باید
همیشه پیام داده بودن که حالا برای ما که درآمدمون اونقدر افزایش پیدا نکرده، افزایش قیمت آب و برق و غیره که خیلی ها میکشن روی حالا روی اجناسشون یا
خدا نکنه
اگر این اتفاق بیفته برای برای بعضی از این دوستان ضرر جدی محسوب
میشه. در مورد برق صنعتی نمیدونم آیا این افزایش اتفاق افتاده یا نه که تولید کننده ها مجاز باشن قیمت محصولاتشون افزایش بدن، ولی این افزایش که عزیزان ازش گلایه میکنن معمولا توی بحث دلالی و سوداگریه که باید باش مقابله بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. قبل از اینکه بریم خبر بعدی رو مرور بکنیم، پیامک بسیار داشتیم آقای پاکزاد در رابطه با قیمت سیب زمینی. ما دیروز از پیاز صحبت کردیم، بعد حالا دوستان باز میزنن که چرا در رابطه با قیمت پیاز و بالا رفتن قیمتی صحبت نمی کنید که ما حالا دیروز این کارو کردیم. در رابطه با سیب زمینی امروز نوشتن که چرا خاموش قیمتش داره میره بالا.
پیاز و سیب زمینی در واقع دو قلوهای به هم چسبیده بازار مصرف ما هستن، همیشه هم بحران رو داریم، هر چند وقت به چند وقت افزایش و کاهش نشون میده که ما هیچ سیستم دقیقی در مورد پایش تولید و عرضه و توزیع این محصولات تو کشور نداریم، هر سال دچار نوسان میشه. اما آنچه که مسئولین در مورد پیاز و سیب زمینی اعلام کردن اون هم این بوده که برداشت این محصول در منطقه جنوبی کشور انجام داره میشه و رسیدن این محصولات به داخل بازار حتما میتونه قیمت رو تعدیل بکنه. در کنار اون هم با توجه به تفاوت نرخ ارزی که با کشورهای همسایه برای ما رخ داده با کاهش ارزش پول ملی، انگیزه برای صادراتش افزایش پیدا کرده. تو رو خدا این عزیزانی که دارن صادرات رو انجام میدن یه مقدار حواسشون هم به مصرف کنندهای داخلی بیشتر باشه، شاید ممنوعیت صادرات بخواد بتونه این تعادل رو ایجاد بکنه، ولی منطقیش که خودمون یه مقدار حواسمون باشه هر پولی که در میاریم حتما مفید نیست برای اقتصاد کشور.
این حسابش رو داشته باشیم در ذهن خودمون، در وجدان خودمون. و خبر دیگری که دوستان خیلی دلشون می‌خواست در رابطه با اون بشنون، در پیامک‌ها بهش اشاره شده، افزایش دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران. نوشتن که این اتفاق میفته و اینکه حقوق کارمندان در نهایت به کجا رسید.
ببینید در مورد حقوق کارمندان همون چیزی که در مصوبه دولت اتفاق افتاده بود و اعلام شده بود داره اجرایی میشه. در رابطه با مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم من روز گذشته خبر رو گفتم، امروز هم باز هم اعلام میکنم که افزایش حدود 13% برای حداقل بگیران در واقع دستمزد مستمری تامین اجتماعی که میزان دریافت این عزیزان رو به بالای 2,000,000 تومان میرسونه، و در رابطه با کسانی که سطح حقوقیشون بالاتر بوده با رقم‌های پایین‌تر پرداخت بهشون صورت خواهد گرفت.
خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد، فرصتمون رو در برنامه از دست ندیم. بریم بخش گزارشی امروزمون رو از آقای نوید دانشور بشنویم در رابطه با رونق تولید و کاهش مهاجرت به شهرها با توجه به مشاغل خانگی، با حمایت از مشاغل خانگی و خرید تضمینی صنایع دست.
من یه خبر رو اصلاح بکنم، ببخشید، 13% برای درآمد بالاتر از حداقل بوده، حدود 30% که در افزایش حقوق برای حداقل حقوق کارکنان و کارگران در توسط دولت در سال گذشته تصویب شده مشمول حداقل بگیران مستمری تامین اجتماعیه که اون رقمشون رو به بالای 2,000,000 تومان میرسونه.
خیلی متشکرم، این هم از اصلاحی خبر قبلی ما. بریم بخش گزارشمون رو بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
به عنوان یه فردی که نگاه هنری یا نگاه سلیقه‌ای میتونه داشته باشه نسبت به خیلی از تولیدات، نظرتون راجع به تولیدات و فرآورده‌های صنایع دستی چیه؟
یکی از اتفاقاتی که واقعا زیبا و خوشاینده اینه که وقتی برخی شهرها رو میرم میبینم، حتی شهرهای کوچیک رو میبینم، افرادی هستن که دارن در حوزه فرهنگ تلاش میکنن، مخصوصا در حوزه صنایع دستی، و دارن احیا میکنن. من این نمونه‌شو توی ابرکوه دیدم که واقعا زیبا بود، کار زیبا بایی کردن، گیوه بافی، قالی بافی، سفره آرد دارن میدوزن و میبافن زنان اونجا، و این واقعا یه کار شایسته. دوباره داریم پیوند میخوریم به گذشته های خودمون.
و من خودم به شخصه به هر جا که سفر میکنم حتما یک یادگاری از صنایع دستی اون منطقه خرید میکنم. چرا؟ چون که هم بتونم کمک بکنم به صنعت اقتصاد و گردشگری منطقه، همین که این فرهنگ رو اجازه بدم زنده بمونه. اگر ما حمایت نکنیم از صنایع دستی، همین باشید که صنایع دستی ما که از دو جنبه برترین در دنیا. میدونید که صنایع دستی ما چه از لحاظ تنوع و چه از لحاظ ظرافت در دنیا برترینه. خب چرا اجازه بدیم که همچین صنعتی از بین بره؟ ماها به عنوان گردشگرا یا خردگردشگر یا عمده گردشگر باید از این صنعت، یعنی وظیفه داریم که ازش دفاع.
میتونه سبب رونق اشتغال، رونق اقتصاد بشه؟
قاعدتا اینطور هست، بله، تأثیر گذاره. من اتفاقا توی روستای خودم قالی بافی یکی از صنایع دستی که ریشه داره و با سابقه هست انجام میدن.
روستاتون کجا؟
روستای من گیلی بین اراک و خمین هستش که الان هر خونه تقریبا اونجا میشه گفت یک قالی خونه برای خودش داره، البته خونه های قدیمی خشت و گلی. این واقعا میتونه تاثیرگذار باشه در سبک زندگی و در تامین معیشت خانواده.
یعنی اونها از نظر اقتصادی الان به قالی بافی وابستن، نه به کشاورزی و دامداری و اینا؟
چرا، در کنار هم اینها رو انجام میدن. یعنی اون زن روستایی که خانه‌دار هستش، مسئولیت دوشیدن گاو و گوسفندا رو داره، در بخشی از وقت آزاد خودش قالی بافی میکنه و این قالی بافی یک کمکی میشه به معیشت خانواده.
اگر هر کدام از ما حالا به هر جا که سفر میکنیم از اون از صنعت صنایع دستی اون منطقه خرید بکنیم، این کوچک ها تبدیل به یک گردش اقتصاد و ایجاد شغل بزرگ میشه برای همون منطقه و ناحیه. برای من خیلی دردناک بود به مناطق که گردشگری خیلی معروف سفر میکنم، ولی متاسفانه اونجور که شما تشریف میبرین، همین اخیرا من عید نوروز کرمانشاه بودم، غار قوری قلعه، جلوی غار یک راهی ساخته شده که حالا توش حالت غرفه غرفه هستش. متاسفانه بیشتر صنایع دستی که توی اون غرفه ارائه میشد صنایع دستی چین و تایلند و اندونزی بود و من برای من خیلی دردناک بود. من نه فقط توی اون منطقه، من هر جای روستاهای خیلی خیلی دور یا خیلی معروف که گردشگری که میرم، متاسفانه صنایع دستیشون یا فروشگاهایی که اونجا هستن، بخش عمده ای از محصولاتی که اونجا فروخته میشه متاسفانه تایلندی و مالزیایی و چینیه. ما هممون باید از صنایع دستی، مخصوصا قالی بافی که یکی از ارزشمندترینشونه، حمایت بکنیم.
متاسفانه واسطه هایی هستن که اینها در اصل در انحصار خودشون گرفتن قالی بافی رو در روستاهای مختلف و این میتونه اون سود اصلی رو به مراتب برای تولید کننده هی کمتر و کمتر و کمتر کنه. اما چرا؟ اگه افراد بتونن خودشون رو پای خودشون بیسن، مواد اولیه‌شون رو خودشون بتونن تامین کنن، خودشون سرمایه‌گذار خودشون باشن و توانایی فروش رو داشته باشن، به شکل حالا بهترین حالتش تعاونی های روستایی هستش، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بله، این هم از بخش گزارش امروز ما در رابطه با خرید تضمینی صنایع دستی و رونق تولید و کاهش مهاجرت به شهرها با حمایت از مشاغل خانگی که قرار ما همچنان برای اینه که با خانم خاطره ی استاد رضایی رئیس اتحادیه صنایع دستی گفتگو بکنیم که ظاهرا ایشون الان در جلسه هستن، توان صحبت کردن پاسخگویی به ما رو ندارن. یکم خودمون در رابطه باش صحبت می‌کنیم ببینیم که باز ارتباط برقرار میشه یا خیر. آقای پاکسن،
اگر ارتباط برقرار بشه از زبان خودشون خواهیم داشت، ولی کلیت برنامه اینه که برای حفظ مشاغل خانگی در روستاها خرید تضمینی محصولات صنایع دستی روستاییان به خصوص خانمهای خانه‌دار در برنامه قرار گرفته و مصوب شده. انشالله اگر این اقدام اتفاق بیفته، عملا بازار تضمین شده وجود داره برای تولیدات روستایی به خصوص در زمینه صنایع دستی. اتفاق بسیار خوبیه، باید تامین بودجهش رو مناسب ببینن. از سمت دیگه خود سازمان میراث فرهنگی، من میدونم فروشگاه‌هایی داره در سطح کشور، در مناطق توریستی ما و گردشگری ما، میتونه برای عرضه این محصولات ساماندهی بسیار مناسبی رو انجام بده. یعنی این زنجیره تکمیل خواهد شد. روستاییان صنایع دستی مناسب رو تولید میکنن، از اون سمت توسط سازمان میراث فرهنگی در مناطق مناسب عرضه میشه. انشالله این رونق بتونه جابجایی جمعیت رو از مناطق روستایی به شهری جلوشو بگیره، چون ما الان شاهدش هستیم که بسیاری از مناطق حاشیه شهرها به خاطر کمبود درآمدی که توسط برخی از خانواده‌های روستایی که به خاطر مشکلات تامین معاش هستن این نقل و انتقال و مهاجرت شکل میگیره، سالهاست داره اتفاق میفته. این یکی از راهکارهاییه که میتونه واقعا جلوی این مهاجرت رو به صورت جدی بگیره.
آقای پارسات، خیلی موقع اصلا دیدیم در بسیاری از کشورهایی که حالا جزء کشورهایی با تمدن غنی‌تر هستن از همین مجموعه ها استفاده ویژه کردن از صنایع دستیشون، از بافت روستاییشون، برای اینکه حتی صادرات داشته باشن. یعنی به مرحله‌ای رسیدن که صادرات رو هم حتی دیدیم از بافت روستاییش به کشورهای دیگه، حالا به شهرها و اطرافش.
تو این زمینه کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین پیشتاز هستن. حالا صنایع دستی رو در قالب کلی خودش به هویت صنعتی هم رسوندن، یعنی ما برخی از صنایع دستیشون رو که مثلا مربوط به کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینیم با انقدر تیراژ انبوه تولید میشه دقیقا. که قاعدتا نمیتونه کار دست فقط باشه، ولی خب به هر شکل این اتفاق افتاده، اون هم به خاطر اینه که به ریشه های فرهنگی خودشون اهمیت میدن و صادرات ریشه های فرهنگیش رو تضمین میکنن برای صادرات صنعتیشون. و عملا کشور کره تو این زمینه مثال بسیار دقیقیه که تو ایران با صادرات محصولات فرهنگیشون جا پا باز میکنن برای محصولات صنعتیش.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم از شما آقای پاکستان، امیدواریم که در سال رونق تولید این چرخ تولید ایرانی یک سرعت بیشتری به خودش بگیره، اتفاقات خوشایند و مثبتی در حوزه اقتصاد هم برای ما بیفته، هم به صورت کلانتر برای اقتصاد کشورمون. و از سال رونق تولید گفتیم، بریم به سراغ یکی از شما تولید کننده محترمی که پایمک ارسال کرده بودین، جناب آقای مهندس وحید نیاکار، تولید کننده تجهیزات پزشکی انحصاری تشک‌های برقی برای کودکان. صدای این تولید کننده محترم ایرانی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهندس وحید نیاکار هستم. تحصیلاتم کارشناسی ماشین افزار هستش و تولید کننده تشک‌های برقی هستم. تشک‌های برقی برای بیمارانی که نقص دیسکی دارند و کسانی که بیماری آرتروز دارند و یا اونایی که از نظر اعصاب و روان مشکل دارند استفاده میشه. رنج سنی خاصی نداره، فقط کودکان باید استفاده کنن، تحت نظری بزرگی باشه که بتونن اونم استفاده کنن.
اینا مراحل آزمایش شوکه کرده و به ثبت رسیده یا خیر؟
اون که پایین از مراجع زیربطش پروانه رو داریم و اونا اومدن تایید کردن. بعضی مراحل داری دیگه هم داره که این اضافه هستش، مثلا میشه واسه شون استانداردهای خاصی رو از کشورهای خاصی گرفت یا مثلا تاییدیه‌های خاصی رو میشه گرفت واسه ش.
در حال حاضر استفاده بهینه میشه از این تجهیزات یا خیر؟
الان مثلا تولیدات کشورهای خارجیش هستش، مثلا مال کشور آلمان هستش، ایتالیا هستش، ولی اینا قیمتشون خیلی بالاست. اونی که ما تولید میکنیم تقریبا 1/10 تولیدات خارجی هستش.
بیمارستان‌های کشور خودمون از این تجهیزات شما استفاده میکنن؟
استفاده میکنن. تقریبا بیمارستان خودمون، بیمارستانهایی که ایران هستن، خودشون استفاده میکنن. تقریبا میشه گفتش یکم کمتر جا افتاده. اینا بیشتر سعی میکنن از خارجی استفاده کنن. ولی خب تولیدات ایرانی الان یواش یواش داره خودش جاشو پیدا میکنه. فکر میکنم تا چند سال آینده، مثلا تا 1-2 سال بعد بشه این روال رو بیمارستان ایرانی هم جا انداخت که کالا ایرانی تولید خودمون بهتر از همین خارجی هستش. از لحاظ کیفیت بهتر، از لحاظ قیمت بهتر، دسترسی بودن، گارانتی هاشون، مثلا تولیدات ما 1 سال گارانتی داره، تولیدات خارجی گارانتی نداره. خیلی ممنونم از شما، ممنون هستم که دارین تولیدات ایرانی رو راه میندازین.
بله، صدای آقای نیاکار رو شنیدیم که تولید کننده تجهیزات پزشکی به صورت ویژه تشک‌های برقی ویژه تر برای کودکان هستن.
درسته، من این مهندس صداشون رو شنیدم، ندیدمشون. جزء جوانای کشور هستن، مایه افتخارن. به هر صورت تو این سطح سنی که من از صداشون شنیدم، فکر میکنم در حد 32-33 سال نهایتا سنشون بود. بهشون تبریک میگم. به هر صورت محصولی دارن تولید میکنن با 1/10 قیمت مشابه خارجی و اینکه انقدر به کالای خودشون اعتماد دارن که اون رو گارانتی میکنن و تضمین میکنن تو بازار، بسیار مهمه. از این تولید کننده ها تو ایران زیاد داریم. با پایش ما همراه بشید، با پویش ما همراه بشید. ما سعی میکنیم شما رو هم منعکس بکنیم، از طریق رادیو بیان بکنیم این توانمندی ها. خدا شاهده خیلی از اینها به خاطر اینکه دسترسی به رسانه شاید نداشتن، شنیده نمیشدن، دیده نمیشدن، ولی ما تلاش داریم میکنیم این فرصت رو در اختیارشون
بکنیم. امیدوارم که ما هم به عنوان مصرف کنندگان این تولیدها توجهمون رو جلب بکنیم بیشتر از قبل محصول ایرانی که در داخل کشورمون هموطنانمون دارن میسازن و مطمئنن اون کیفیت لازم رو اگر دقت بیشتری داشته باشیم میتونیم ازش بگیریم، حتی در حوزه رقابت قرارش بدیم و کیفیتش رو بالاتر.
اصلا این عزیزی که میاد کالاشو گارانتی میکنه و عرضه میکنه و تضمین میکنه نشون میده به کیفیت کالاش اطمینان داره.
نکته بسیار مهمه. پس ما هم این تولید کننده رو باور داشته باشیم و تولید کننده های این چنین رو و حمایتش رو بکنیم. یک خبر کوتاه مرور بکنیم. واردات 63000 رستم زنده
برای تأمین مصرف گوشت قرمز در کشور از طریق چابهار انجام شده و بخشی از اون در بازار توزیع شده، حدود 10000 دام دیگه‌اش هم توزیع خواهد شد، انشالله بتونه به کاهش قیمت کمک بکنه.
امیدواریم. بسیار ممنونم از شما آقای پاکستان، با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان، اوقاتتون بخیر، روزتون خوش و خداحافظ.